خانم روزه عزیز، باید بگویم من در رستوران نوماداس همچون سیم اتصالی برای برقراری ارتباط بین آن دو نفر بودم. آن بیوه جوانی که هنسل برایش خیالاتی داشت به اندازه جذاب بود که بتوانید با او به توافق برسید، اما برایم سوال شده بود که چطور کسی با چنین لبهای جلو زده میتواند تا این حد سریع صحبت کند. در ضمن باید اضافه کنم که قدش به طور نچندان زیبایی دراز بود و برای من که همسرم گردا اندامش مورد علاقه‌ام بود و زن کوتاه و شیرینی بود، او خیلی به نظر نمی آمد. البته چنین مقایسه‌ای بین این دو نفر کاملاً بی‌دلیل و نابجاست. هرگاه کسی سؤالی در زمینه موسیقی می‌پرسید، مشتاقانه آماده پاسخگویی بودم. مردم به من می‌گفتند که در این زمینه به طور مضحکی کله شق هستم، مردی با بیانی رک و صریح. خانم بابت در رشته موسیقی تحصیل کرده بود و خانواده‌اش از شیفتگان سروده‌های اپرا بودند، اما بعد از این که نظر من در مورد یکی از آثار مونتوردی پرسید، خودش موضوع را در دست گرفت و جواب تمام سوالاتش را داد. شاید این مصیبت اخیرش، یعنی بیوه شدنش، او را به دلایل عصبی پرحرف کرده بود. همیشه از این که اجازه بدهم تا دیگران صحبت کنند و موضوع بحث را در دست بگیرند خوشنود می شدم، اما این زن صرف نظر از شکل نامتقارن لبهایش، طوری که لب پایینیش بزرگتر بود و جلو زده بود، دیگر از حد تحملم فرا رفته بود. او یک حراف بی ملاحظه بود و حدود نیم ساعت حرفای یکی از خیشاوندان صاحب قدرت و نفوذش را در مورد سیاست‌های لازم برای داشتن امتیاز یک شبکه تلویزیونی در شیکاگو را تکرار می‌کرد. من به ندرت به سینما می‌رفتم و گردا هم چندان علاقه‌ای به آن نداشت. حتی هنسل هم در میان تمام آن صحبت‌ها در مورد کارگردان‌ها، بازیگران، یافته‌های جدید در مورد بهبود روابط میان دو جنس مخالف و پیشرفت نظریات سیاسی و اجتماعی در مورد تکامل رسانه سردرگم شده بود. من دیگر در برابر او هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. خب، در حقیقت در ذهن من افکاری در مورد مسئله مرگ و نیز موضوعاتی که برای افرادی در سن من جالب توجه تر است می گذشت و توجه چندانی به حرفهای پشت سر همه او نداشتم. البته سلیقه‌اش را در لباس پوشیدن تحسین می کنم. او بلوزی بسیار زیبا با راه‌های قرمز و سفید پوشیده بود و شانه‌های بزرگ و سنگین با لب‌های نامتقارن داشت، اما این چیزها برای هنسل اهمیتی نداشت و تنها به ازدواج بین پول او و ذکاوت خودش فکر می‌کرد. باید بگویم امیدوار بودم که در کانادا سکته نکنم، چون آنجا کسی نیست که از من مراقبت کند. نه زنی همچون گردا متشخص و نه حتی خانومی حراف همچون بابت را آنجا در کنارم دارم. به هر حال من از نزدیک بودن یکی از آن جملات توهین‌آمیز و بیمارگونم خبر نداشتم و زمانی که کنار در نیمه باز اتاق امانت ایستاده بودیم و هنسل مشغول صحبت با پذیرش بود تا مشخصات کت پوست سمور و سروب زنانه‌ای را با آنها بدهد و آن را تحویل بگیرد، بابت رو به من گفت: الان متوجه شدم که من تنها کسی هستم که سر میز غذا صحبت کردم و تمام بعد از ظهر را بی‌وقفه حرف زدم. واقعا متاسفم آقا. من هم نه برداشتم نه گذاشتم، به او گفتم: درست است؟ یعنی چیز دیگری هم هست که هنوز نگفته اید؟ خانم روز، شما در بهترین جایگاه برای قضاوت در مورد تأثیر چنین حرفایی روی افراد قرار دارید. روز بعد هنسل به سراغم آمد و گفت: اصلا نمی شود به تو اطمینان کرد. تو ذاتا یک خائن به دنیا آمده ای. برایت متاسفم. من کسی بودم که اتومبیل، وسایل و کتابهایت رو برایت فروختم و در مورد قضیه برادرت به نقل مکانت کمک کردم. قرار است در نبودت مراقب مادر پیرت باشم و خواهر بیچاره هم که همسرت بود. بیچاره من؟ با همه اینها ذره قدردانی در وجودت نیست. تو به راحتی به همه توهین میکنی. من گفتم هنسل عزیز، من اصلا فکر نمی کردم که با این حرفم به او آسیبی رسانده باشم. و هنسل گفت من دیگر نمی توانم با آن زن ازدواج کنم، بنابراین آن موضوع را خاتمه یافته می دانم، اما احمق هستم که تو را وارد این جریان کردم. حالا باید چیز دیگری به تو بگویم. از این به بعد یک نفر دیگر به دشمنانت اضافه خواهد شد. پرسیدم منظورت کیست؟ خانم بابت رو میگویی؟ هنسل جوابی نداد و در سکوت مبهم و سنگینی به من خیره شد. با پی بردن به این عادت شرورانه من، از عصبانیت مردمک چشمهایش به شدت تنگ و گشاد می شد. حس کردم که تمام حسن نیتش به من از بین رفته است. تنها کسی را که در این دنیا داشتم تا هنگام مشکلات به سویش بروم و به کمکش امیدوار باشم هنسل بود. بقیه آدم های اطرافم غریبه بیش نبودند و اکنون دیگر به هنسل هم امیدی نبود. خانم روز، باید اقرار کنم که این موضوع اصلا برایم خوب نبود. نمی توانستم مدعی شوم که این مسئله برایم مهم نیست و مرا به دردسر نمی اندازد. دیگر نمی توانستم به مورد اعتماد بودن برادر زنم امیدوار باشم. طبق استانداردهایی که نشاندهنده داشتن ثبات در جامعه کاری آمریکاست، هنسل جزو آدمهای دمدمی مزاج محسوب می شد. علاوه بر این ویژگی جدایی ناپذیرش، تا حدی شبیه به ویولونیست ها بود. دست های زیبا و ناخون های فندقی مانیکور شده ای داشت. آیا امکان داشت که هیچ شرکت بزرگ نفتی و رسمی او را به عنوان وکیل خود انتخاب کند؟ در حقیقت هنسل هیچ نقشه منطقی نداشت. تنها یک سری نقشه های هیلگرانه و برنامه های بیوقفه داشت. نقشه هایش در ابتدا مثل گلوی یک بزمجه بافت می کرد و عالی به نظر می رسید، اما کمی بعد مثل یک آدامس بادکنکی می ترکید و رسوایی به بار می آورد. در آخر باید بگویم که من هیچگاه از روی قصد به کسی توهین نکردم خانم روز. گاهی فکر می کنم که نیازی نیست حتی به کسی حرفی بزنم، زیرا که زنها وجودم برای آنها توهین محسوب می شود. گرچه اصلا این نتیجه گیری را دوست ندارم و فقط خدا آگاه است که من خودم را انسانی با غرایز اجتماعی معمول می دانم و آگاهانه کسی را دلخور نمی کنم. من به روش ها و عناوین مختلف سعی کردم این خصلت بدم را برای شما شرح دهم و در سراسر این نامه از کلمات مختلفی چون حمله عصبی بیمارگونه، از خود بی خود شدن، به تملک شیطان در آمدن، دیوانگی و شوریدگی، فاتوم، جنون وحی شده یا حتی طوفان خورشیدی در مقیاس کوچکتر استفاده کردم. آدم های بهتر کسانی هستند که کمتر مورد هجوم و آزار این خصلت درونی، هرچه که هست، نفرین یا هدیه قرار گرفتند. فکر می کنم که شما نسبت به والیش با ملایمت بیشتری در مورد من قضاوت می کنید. البته از یک جهت قبول دارم که کاملا حق با اوست. شما هیچ توهینی به من نکرده بودید و زن مهربان و نجیبی بودید و حقیقتا که شما تنها شخصی هستید که من بدون اینکه دلیلی داشته باشم او را آزردم، و این مسئله مرا از هر چیزی بیشتر غمگین می کند. اما هنوز نکته دیگری وجود دارد. نوشتن این نامه باعث شد تا من به طور اتفاقی به مسائل زیادی در مورد خودم پی ببرم. بنابراین از آنجایی که میبینم شما آن رفتار شیطانی مرا با رفتار بسیار خوبی پاسخ دادید، بیشتر مدیون شما میشوم. من بیخردانه دهانم را باز کردم و شوخی زشتی با شما کردم و 34 سال بعد این مسئله به چنین همدلی و صمیمیتی ختم شد. اما باید بگویم که اکنون دقیقاً چه کسی هستم. یک پیرمرد بی اهمیت و ناخوش که روابطش با تمام دوستانش قطع شده، خودش را به اینجا تبعید کرده و قرار است برای اجرای حکم به کشورش مسترد شود و آینده‌ای تیره پیش رو دارد. آیا بهتر نبود یک تخت برای خودم هم در اتاق مادرم در بیمارستان می گرفتم و ناخوش و بیکفایت آنجا بستری می شدم؟ این زمستان را در ونکوور سرگردان بودم و به بررسی این مسئله می پرداختم که چه گلچینی از کنایه ها و حرف های تند و تیز در ذهنم دارم. باید با سرنوشت تسویه حساب کنم. اما دیگر برای چنین کاری بسیار ناامید و دلسرد هستم. دیگر نمی توانستم خودم را جمع جور کنم. مطالب مملو از درشت گویی هایی را که خوانده بودم یا هنوز به یاد داشتم، همچون رایحه مسررانه‌ای وقتی که در مسیر بین خانه و سوپرمارکت در رفت آمد بودم به سراغم می آمد و ذهنم را مشغول می کرد. البته بیشتر برای سرگرم شدنم به خرید می رفتم. راستش در فروشگاه های کانادایی زیاد احساس راحتی نمی کردم، چرا که اصلا شبیه فروشگاه های ما نبود. آنها مارک ها و برند های محدودی را در کالاهایشان ارائه می دهند. چیزهایی مثل کاهو و موز قیمت بالایی دارد، در حالی که کالاهای تجملی مثل ماهی سالمون منجمد نسبتاً ارزان قیمت هستند. اما چطور می توانستم از عهده یک ماهی سالمون منجمد برایم؟ نمی توانستم آن را به طور یک جا در فر گاز قرار دهم و نه با وجود درد چنین آرتروزی در انگشت هایم آن را قطعه قطعه کنم. اندیشیدن مکرر به این نوشته ها و داستان هایی که کنایه و حرف های نیشدار را به من الهام می کرد و همچون رایحه‌ای مرا فرا گرفته بود، مثل نوعی بیماری به سراغم می آمد و مطالب زیادی را به یادم می آورد. مثلا پاسخ چرچیل به سؤالی در مورد ملکه تانگا در خلال تاجگذاری الیزابت دوم یکی از آن موارد بود. او ملکه را در حالی که در درشکه نشسته بود و از مقابلش می گذشته می بیند که در همون لحظه شخصی از چرچیل می پرسد آیا آن نجیب زاده‌ای که لباس افسری به تن دارد همسر ملکه است؟ و چرچیل می گوید گمان می کنم او فقط برای نهارش کافی است. یا مطلب دیگر که در مورد دزرائیل است. هنگامی که در بستر در حال مرگ بود، به او اطلاع دادند که ملکه ویکتوریا برای ملاقاتش آمده است و در اتاق انتظار نشسته است. او در پاسخ به نوکرانش گفت حتما اعلی حضرت پیغامی دارد که من به آلبرت متوفای عزیزش برسانم. یادآوری چنین داستان‌هایی اگر تمام ذهن را درگیر نکند و مسررانه افکار را در دست خود نگیرد و با احساس ناامیدی که دیگر از کنترل من خارج است همراه نشود، خیلی هم شیرین می شود. البته از این موضوع بدتر هم جدول بازی جنون‌آمیز لغات است که اصلاً نمی توانم از آن دست بکشم. این وضعیت من تعجبی ندارد. بنابراین برای راه چاره سعی کردم زمان زیادی را با آن خانم محسن به نام گریسفیل بگذرانم. در اتاق نشیمنش با آن صندلی‌های نچندان راحت احساس می کردم که حداقل در یک خانه واقعی هستم. بیوهی 40 ساله با نظریات عجیب و غریب که از هم نشینی با من لذت می برد. افراد کمی تمایل به شنیدن حرفهایش در مورد روح الهی دارند، اما من به طور جدی آمادگی داشتم تا در تفسیرات اسرارآمیزش تعمق بورزم. او می گفت که در زمان ما روح الهی از این جهان مشهود و خارجی دست کشیده است. البته می توانید نحوه عمل کردن را ببینید، چرا که اکنون در میان ساخته ها و آفرینش های آن احاطه شده اید. او می گفت اگرچه جهان روند طبیعی خود را ادامه می دهد، اما الهی بودن خود را پنهان کرده است و از نظرها غایب است. گرچه این ساخته ها کاملا الهی است، اما دیگر الهی بودن در آن فعال نیست. آن عظمت دنیا محو شده است. این وضعیت انسانی ماست. آری از خداپرستی. سپس در حالی که با اشتیاق ادامه می دهد می گوید با این حال انسان ها هنوز به عنوان موجودی که خدا به درون آن راه دارد زندگی می کنند و همین مسئله به ما کمک می کند تا در صورتی که تاریکی به درون ما نفوذ نکرده باشد نوری را که از پیکره های من در حال دور شدن است بازگردانیم. قدرت فهم و هوش عطا شده به انسانها ما را با علوم طبیعی پیوند می دهد. این علوم اگرچه بسیار با اهمیت و برجسته است اما هنوز ناقص است و قسمت های ناشناخته زیادی دارد. رستگار شدن از این ذات تهی کار احساسات و چشم‌های باز روح وجودی هر انسان است. او اضافه کرد که پیکره انسان همیشه در معرض چنین نیروی کششی به سوی الوهیت است و من هم دیگر بدون هیچ انگیزه شیطانی یا قصد تمسخری به این حرفا گوش می‌دادم. بیشک دلم برای این خانم تنگ خواهد شد. خانم روز عزیز، بعد از پشت سر گذاشتن کلی کسب و کارهای نافرجام، دیگر آمادگی و علاقه گوش دادن به حرفهایی در مورد دنیای غایی را پیدا کردم. راستش دیگر زمان زیادی برایم باقی نمانده است. این را هم بگویم که همین روزهاست که مأموران فدرال از سیاتل برای استرداد من به کشورم و اجرای حکمم بیایند. خب خانم روز عزیز، سرانجام من هم این گونه شد.
صدا برداری و میکس سنم کجویی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی. Thank you. سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.